ساعت 10 شب به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله شبانگاهی، مجله شامل خبر و گزارش‌های گوناگون از گوشه و کنار جهان در این آخرین ساعت‌های شنبه 5 تیر. در نیم ساعتی که در پیش رو داریم، به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، گذشته از خبرها به ویژه درباره تجمعات امروز ایرانیان در شهرهای مختلف جهان در حمایت از زندانیان سیاسی گزارش‌های متنوعی داریم. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، اجازه بدید گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو بشنویم که همکار مهتاب وحیدی راد به اطلاعاتون میرسونه. با سلام به شما مهتاب.
با سلام و شب بخیر خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو فردا. یوکی آمانا، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه در پایان کنفرانس ایمنی هسته‌ای اعلام کرد که این کنفرانس به هدف نهایی خود دست یافته و راه را برای چارچوبی جهانی در ایمنی هسته‌ای هموار خواهد کرد. کنفرانس ایمنی هسته‌ای که از دوشنبه تا جمعه هفته گذشته در شهر وین، مقر آژانس انرژی اتمی سازمان ملل برگزار شد، به بحث درباره موضوع ایمنی هسته‌ای به دنبال فاجعه اتمی اخیر در ژاپن اختصاص داشت. منابع امنیتی پاکستان میگویند در حمله شبه نظامیان به یک مرکز پلیس در شمال غربی این کشور، دست کم 4 افسر پلیس کشته شدند. این حمله روز شنبه علیه یک پاسگاه پلیس در منطقه اسماعیل خان در نزدیکی شهر دراز صورت گرفت. نشست موسوم به کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم امروز در تهران آغاز شد. در آستانه برگزاری این نشست، محمود احمدی نژاد، آصف علی زرداری و حامد کرزای، رؤسای جمهور ایران، پاکستان و افغانستان، روز جمعه در تهران در یک جلسه سه جانبه شرکت کردند و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در همین جلسه که در تهران برگزار شد، حملات 11 سپتامبر به خاک آمریکا و نسل‌کشی یهودیان در جریان هولوکاست را ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت‌های جهانی توصیف کرد. این چندمین بار است که محمود احمدی نژاد هولوکاست و 11 سپتامبر را نشأت گرفته از توطئه قدرت‌های جهانی توصیف می‌کند. فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی امروز شنبه در بیش از 25 شهر جهان با برگزاری مراسمی ضمن حمایت از اعتصاب قضاکنندگان در زندان‌های ایران، خواهان پایان اعتصاب قضای آنان شدند. در حال حاضر 12 زندانی سیاسی در بند 350 اوین تهران و 6 نفر دیگر در زندان رجایی شهر در اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدا صابر، 2 از چهره‌های معترض، در اعتصاب قضا به سر برند. 118 روزنامه نگار در ایران در نامه ای خطاب به اعتصاب قضاکنندگان در زندانهای اوین و رجایی شهر، ضمن تأکید بر لزوم رسیدگی به مطالبات آنان مبنی بر آزادیهای سیاسی و شهروندی، خواستار پایان اعتصاب قضای آنان شدند. محسن امینزاده از زندانیان سیاسی پس از انتخابات صبح شنبه در پی وخامت اوضاع جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان مدرس تهران منتقل شد. آنگونه که همسر آقای امینزاده، مهناز اسقرزاده، به رادیو فردا میگوید، این زندانی سیاسی تحت تدابیر امنیتی در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری شده است. در نخستین واکنش رسمی به اخبار اعدام‌های متعدد در زندان مرکزی مشهد، دادستان این شهر تایید کرد که در 3 گذشته 5 مرحله حکم اعدام در مشهد اجرا شده است. او اشاره‌ای به تعداد اعدام شدگان در هر مرحله نکرد. با وجود انتشار اخبار فراوان از اعدام‌های جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد طی 1 گذشته، تاکنون هیچ مقامی در جمهوری اسلامی به این اخبار واکنش نشان نداده بود. محمود ذوقی، دادستان مشهد، به رغم تایید این اعدام ها، رسانه های بیگانه را به بزرگ نمایی در این زمینه متهم کرد. آقای حسینی،
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اینک سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم شنید. جمعی از فعالان جنبش سبز امروز در میدانهای اصلی شهرهای مختلف دنیا توجه عموم را به سوی آنچه در زندانهای ایران می‌گذرد جلب کردند. با 2 از شاهدان عینی در 2 درباره این تجمعات گفتگو داریم. فعالان سیاسی و حقوق بشری خواهان پایان اعتصاب قضای اعتصاب کنندگان شدند و از آنها حمایت هم کردند. کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی میگویند در برابر شکنجه هایی که بر زندانیان سیاسی اعمال میشود شکنجه سکوت را نباید اضافه کرد. بیش از 60 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند برای تهیه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کند. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران مسئولیت حذف تیم ملی فوتبال امید ایران از رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن را متوجه مسئولان سیاسی و ورزشی کشور می‌داند. امروز شنبه 4 تیر جمعی از فعالان جنبش سبز در میدانهای اصلی شهرهای مختلف دنیا حاضر شدند و با نمادهای سبز و سیاه اعتراض و سوگواری خود را از رخدادهایی که در ایران می‌گذرد نشان می‌دهند. یکی از مهمترین دلایل تجمع فعالان جنبش سبز اعلام حمایت از 18 زندانی سیاسی است که همکنون در ایران دست به اعتصاب قضا زدند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با همکار دیگرم آرش حسنیا خبرنگار رادیو فردا که همکنون در میدان اصلی شهر پراگ در جمهوری چک حضور دارد از او درباره حال و هوای این تجمع در شهر پراگ میپرسد. آرش حسنیا:
من الان در میدان اصلی شهر پراگ، میدان واسلاوسکی نامیسی هستم، جایی که تعدادی از ایرانیان مقیم جمهوری چک به نشانه همبستگی با زندانیان سیاسی که اعتصاب قضا کردند اینجا جمع شدند. این اعتراض یا این اجتماعی که ایرانیان مقیم جمهوری چک در میدان اصلی شهر پراگ الان ترتیب دادن هماهنگ با اعتراضهای مشابهی هستش که همزمان در 28 شهر از کشورهای مختلف جهان در حال برگزاریه.
آقای حسن نیا، شما استقبال مردم رو از این ماجرا چجوری میبینید اونجا؟
به نسبت اعتراض هایی که به طور معمول در این میدون شکل میگیره به نظرم میادش که اعتراضی هستش که با توجه رهگذران که اینجا هستن، توریست هایی که معمولا در این منطقه هستن و خود اهالی جمهوری چک مواجه شده.
آقای حسن یا معترضین چه المان ها و علائمی رو با خودشون همراه دارند؟
عمده ترین نمادی رو که معترضین اینجا دستشون هستش عکس هایی هست از زندانیان سیاسی که اعتصاب قضا کردن، پوستر هایی هم هستش از خانم خاله صحابی و آقای هدی صابر که به تازگی درگذشتن و به نوع این اعتراض هم یک جور همدلی هستش با خانواده های اونها و یک جور همبستگی هستش با زندانیان اعتصاب کننده. طبق معمول اعتراض های دو سال گذشته هم نمادهای سبز رنگ، احمد پارچه، شمع های سبز و این سایر اقلام مثل روبان و دستبند سبز هم اعتراض کننده ها با خودشون دارن.
اونجا عموماً یک مسیر بسیار پر رفت و آمد از توریست هاست. واکنششون و برخوردشون با این ماجرا چگونه بوده؟
من شاهد بودم که اینجا خیلی براشون حیرت انگیز از وقتی که این بروشورهایی رو که اعتراض کننده ها به افراد خارجی میدن و اونها مطالعه میکنن و توضیحاتی رو که میشنون خیلی براشون حیرت انگیزه و متاثر میشن. کار جالبی که اعتراض کننده ها دارن انجام میدن اینجا امضای یک توماری هستش که مردم، حالا هم از توریست و مردم اهل جمهوری چک، اون رو امضا میکنن و در اون درخواست شده از اعتصاب کننده ها که صدا اونها به گوش جهانیان رسیده و به خاطر اینکه سلامتی جونشون خیلی مهم هستش از اعتصاب کننده ها خواهش میکنن و درخواست میکنن که به اعتصاب قضاشون پایان بدن، چون که ایران آزاد فردا نیازمند حضور همین زندانیان سیاسی هستش که امروز در زندان ها هست.
آقای حسن، یا اون میدانی رو که معترضین و متحسنین در اونجا انتخاب کردن یک میدان بسیار تاریخی است، دلیل اینکه اون میدان رو انتخاب کردن چه دلیلی هستش؟
کاملا درسته، این میدان در واقع نماد آزادی خواهی مردم جمهوری چک هر زمانی که اعتراضهای مدنی خودشون رو برای رهایی از کمونیسم اینجا سامان دادن. حتما خیلی ها میدونن که مردم جمهوری چک اینجا تحصن یک هفته ای رو داشتن برای اینکه بتونن در واقع اعتراض خودشون رو به حکومت کمونیستی نشون بدن و در نهایت در همین میدان بودش که اعتراضهای مردمی و انقلاب مخملی مردم جمهوری چک پیروز شد. همین الان هم که ما اینجا هستیم در این میدون یک نمایشگاه عکسی کنار محلی که تجمع کننده ها نشستن برگزار داره میشه که نمایشگاه عکسی هست به مناسبت هفته آزادی جمهوری چک و عکسهایی از زمان حکومت کمونیست ها در چکسلواکی سابق و فرایند آزاد شدن و اعتراضهای مدنی اونها در این نمایشگاه نشون داده شده.
آرش حسن‌نیا درباره تجمع فعالان جنبش سبز در شهر پراگ به پرسش‌های وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. 22:10 است. تا کنون در 26 شهر جهان چنین تجمعاتی در حمایت از زندانیان سیاسی برگزار شده. این تجمعات به دعوت کمپین اعتراض و برای همبستگی با 19 زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا هستند برگزار می‌شود. فاریا بارلاس از هماهنگ کنندگان اعتراض جنبش سبز در لندن در گفتگو با همکارم فرین عاصمی از تجمع امروز در لندن صحبتهایی داره.
برنامه داشتیم در میدان ترافالگار لندن بین ساعت 2 تا 4 و این برنامه بر قسمتی از برنامه کمپین اعتراض سبز هست که به همراهی 28 شهر دیگه در نقاط مختلف دنیا داره برگزار میشه.
کسانی که در این تجمع در میدان ترافالگار لندن شرکت کرده بودند چه خواسته ای داشتند؟
خواسته افرادی که در تجمع امروز شرکت کرده بودند اولیش همبستگی با 18 تا زندانی که در حال حاضر در اعتصاب قضا به سر میبرند، همبستگی با این عزیزان و اعتراض به کشته شدن حاله صحابی و هدا صابر. این سه تا در حقیقت از مهمترین خواسته های کمپین امروز بود و یکی از اصلی ترین دلایل تجمع ما برای امروز و همچنین جلب توجه کردن به نقض حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران.
شرکت کنندگان شعاری هم دادن یا سخنرانی هم انجام شد در این تجمع؟
نه، شعار نداشتیم امروز، بیشتر حالت عزاداری بود و ما پرچم سیاه دست گرفته بودیم با گل و شمع، عکسای 18 تا زندانی و عکسهایی از هدا صابر و حال صحابی. همچنین لیفلت هایی رو پخش میکردیم به زبان انگلیسی برای مردمی که در حقیقت عبور میکردن و صحبت میکردیم باشون، اطلاع رسانی میکردیم از اوضاع داخل ایران و به خصوص شرایط ویژه و خاص زندانیان سیاسی و به خصوص این 18 زندانی که در اعتصاب قضا به سر میبرن. برنامه بیشتر در حقیقت گرفتن فانوس، پرچم سیاه، عکسای اعتصاب کنندگان و در نهایت هم به اندازه 2 تا 3 دقیقه خوندن بیانیه‌مون، هر نیم ساعت یک بار بیانیه خونده شد برای جمعی که رد میشدن یا افرادی که وایساده بودن و میخواستن اطلاعات بیشتری کسب کنن در مورد این تجمع.
در بیانیتون به چه نکته‌ای اشاره کرده بودید؟
بیانیه‌مون در حقیقت یک معرفی نامه‌ای هستش از کمپین اعتراض سبز و اینی که اصلا برای دوستانی که اطلاع زیادی از اوضاع ایران در شرایط فعلی ندارن، یک خلاصه‌ای از اوضاع ایران در طی 2 سال گذشته و توجهش رو جلب کردیم به کشته شدن حال صحابی و هدا صابر که اینا همه توی بیانیه نوشته شده. چند نکته هم هستش که در حقیقت خواستارش هستیم و اصلا کمپین بر اساس این خواسته ها در حقیقت کار میکنه که آزادی بدون شرط زندانیان سیاسی، شناسایی و محاکمه آمران قتل حاله صحابی و هدا صابر و آزادی بیان و آزادی شرایط بهتری برای فعالین دانشجویی و همچنین از همه مهمتر هماهنگ کردن حقوق، در حقیقت توجه بیشتر به قوانین و اصول حقوق بشر در ایران. این 4 تا 5 تا خواسته از خواسته هایی بودش که ما به زبان انگلیسی توی بیانیه‌مون داشتیم و برای تجمع کنندگان و افرادی که در حال رفت آمد بودن خوندیم براشون.
فاریا بارلاس از هماهنگ کنندگان اعتراض سبز در لندن درباره تجمع برای حمایت از 19 زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا هستند به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. 22:14 است. همچنان که به آگاهیتان رسید، این تظاهرات در حمایت از زندانیان سیاسی و اعتراض به کشته شدن حاله صحابی و هدا صابر در بیش از 25 شهر جهان برگزار میشه. در حال حاضر شماری از زندانیان سیاسی اوین تهران و زندان رجایی شهر کرج همچنان که به اطلاعتان رسید در اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدا صابر، دو تن از چهره‌های معترضان، در اعتصاب قضا به سر می‌برند. نگین بانک از اعضای کمپین اعتراض سبز در روم درباره مراسمی که در این شهر برگزار شده به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
ما اینجا در میدون نوانای روم در مرکز شهر دوستان و فعالان ایرانی گرد هم اومدن برای حمایت از زندانیان سیاسی که در حال اعتصاب قضا هستن اینجا و برای محکوم کردن شهادت هدا صابر و حال صحابی.
این مراسم چقدر با استقبال مواجه شد؟
بچه های فعال ایرانی که خیلی ها اومدن، چون که خیلی ها اصلا از وقتی که این خبر رو شنیدن براشون حالت دغدغه داشت این خبر، بنابراین خیلی استقبال خوبی شد از بچه های و فعالین ایرانی. در حقیقت از طرف ایتالیایی هم بعضی از انجمن های مدنی ایتالیا پیوستن به این تحسن و خود دوستان ایتالیایی، فعالان مدنی ایتالیا هم اومدن و در میدان نوانای ایتالیا هم یک جای خیلی خیلی شلوغی هست، پر از توریست و مخصوصا این موقع است که میشه خیلی رفت و آمد زیاده. ما میبینیم که اینجا خیلی از کسایی که رهگذر هستن از اینجا وای میسن و کنجوها فقط اما میپرسن که اینجا برای چی تحسن هست و ما هم بهشون توضیح میدیم.
فکر میکنین که این گونه حرکت‌های اعتراضی میتونه چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشه؟
فکر میکنیم که اینو تحسن‌ها، اینو اقدام‌ها میتونه از نظر افکار عمومی در جامعه بین‌الملل و از نظر فشار سیاسی در سطح بین‌المللی کمک بکنه به نظارت روی وضعیت حقوق بشر در ایران و دولت ایران رو اینجوری در زیر فشار قرار بده.
گفتگوی نگین بانک از اعضای کمپین اعتراض سبز در روم را با بهروز کارونی از رادیو فردا میشنیدید درباره مراسمی که در این شهر مانند 25 شهر دیگر جهان در حمایت از زندانیان سیاسی برگزار شده.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در حال حاضر در ایران که روز به روز بر شمار زندانیان سیاسی آن افزوده می شود، این پرسش مطرح است که بستگان زندانیان سیاسی باید سکوت اختیار کنند یا اینکه درباره وضعیت عزیزانشان که پشت میله های زندان قرار دارند دست به اطلاع رسانی بزنند. در مجموع اینکه در برابر شکنجه های زندان باید شکنجه سکوت را هم تحمل کرد. رویا کریمی مجد.
با اینکه کم نیستند خانواده‌های زندانیان سیاسی که در همراهی با اعضای زندانی خانواده‌شان دست به هر اقدامی می‌زنند، از اعتصاب قضا گرفته تا خبررسانی، اما کم هم نیستند خانواده‌هایی که از هراس برخورد شدیدتر ماموران امنیتی و مسئولان زندان از هر گونه اطلاع رسانی در مورد زندانیان خودداری می‌کنند. شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن، در مورد نوع برخورد خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گوید:
تجربه من چه به عنوان وکیل زندانیان سیاسی و چه به عنوان کسی که خودش دوبار تجربه زندان داشته، به ذات قاطع میتونم بگم خانواده میتونن کاملاً در واقع کاری کنن که زندانیشون شرایطش بسیار بهتر بشه، کمک کنن به افزایش فشار برای آزادی زندانیشون و در این حال خانواده میتونن کاری کنن که از نظر من متاسفانه با ناآگاهی کامل همدستی و همکاری با بازجویان باشه و در واقع گردن نهادن به خواستای اونا.
آنگونه که زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان و خانواده هایشان میگویند، اولین سخن مسئولان امنیتی با آنها این است که مسئله مهمی نیست، ساکت بمانید تا حلش کنیم. البته گاهی نیز اقدام به تهدید خانواده زندانیان سیاسی می کنند، از این دست که در صورت مصاحبه خانواده با رسانه ها زندانی را بیشتر نگه خواهند داشت. همین تهدیدها سبب می شود که خانواده ها سکوت کرده و در حقیقت به خواسته بازجویان عزیزانشان تن دهند. شادی صدر در این مورد می گوید:
سکوت همدستی با بازجوه، سکوت همدستی با کسیه که در واقع داره بچه تو، داره عزیز تو رو تحت شکنجه قرار میده و تحت فشار قرار میده. سکوت تن دادن به خواسته اونه. بنابراین همواره زندانیان سیاسی که تجربه بیشتری دارن به خانواده هاشون گاه و بیگاه یادآوری میکنن که اگه من رفتم زندان هر کاری که بازجوها میگن بکنین برعکسش رو بکنین و این یک قاعده طلایی. حقوق قانونی تو اینه که سکوت نکنی، حقوق قانونی زندانی تو اینه که همه از وضعیتش باخبر باشن، حق قانونی زندانی تو حتی طبق قوانین ایران اینه که بتونی باهاش ملاقات کنی، بتونی از سلامتش باخبر بشی، بدونی اتهامش چیه، در کدوم شعبه پرونده‌اش رسیدگی میشه و و و. تا زمانی که به این حقوق قانونی نرسی، سکوت کردن بعضو به مراتب بدتر میکنه.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم دور جدید بازداشت‌های فعالان سیاسی و مدنی در ایران آغاز شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. بیش از 60 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از وی خواستند برای تهیه گزارشی جامع از وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کند. بهروز کارونی.
بیش از 60 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور در نامه خود به احمد شهید نوشتند گزارش‌های انتشار یافته نشان دهنده سرکوب‌های سیاسی سازمان یافته علیه مخالفان حکومت و فعالان نهادهای مدنی است. این روزنامه‌نگاران در این ارتباط به آمار اعدام‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها در کنار ایجاد جو پلیسی در ایران که آنها را فاجعه‌بار نامیدند اشاره کردند و افزودند که این موضوع حاکی از وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران است. در نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران همچنین اشاره شد که حکومت جمهوری اسلامی ایران با مسدود کردن دریچه‌های اطلاع رسانی آزاد از طریق توقیف رسانه‌ها، پارازیت اندازی بر شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در صدد تحمیل صدای خود به مردم ایران است. به گفته امضا کنندگان این نامه، مسدود شدن رسانه‌های ارتباطی در ایران بسیاری از روزنامه‌نگاران را به رغم عشق به میهن خود ناگزیر از مهاجرت کرد. این روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کردند که دولت ایران زمینه دسترسی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم کند. بهروز صمدبیگی روزنامه‌نگار در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهد.
اول اینکه خب احمد شهید میگه که برمیاد پذیرش نخواهند شد در ایران و احتمال حضور در کشور رو ندارن برای بررسی، ولی ایشون برای یک سمت رسمی هستند، میتونن درخواست کنن از حکومت ایران برای در اختیار گذاشتن مدارک و تشکیل پرونده در این مورد و اینکه خب اذهان جهانی رو روی این مسئله جلب کنن، چرا که ما دو زندانی سیاسی رو از دست دادیم، بعضی خیلی مشکوکی و الان هم زندانی سیاسی ما در بدترین وضعیت، محروم از مرخصی، محروم از وقوع اولیه، دارن در زندان سر میکنن.
روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه همچنین نوشتند رسیدگی دقیق درباره وضعیت زندان‌های ایران نیازمند گفتگو با زندانیانی است که طی 2 سال گذشته فجایع حقوق بشری نظیر تجاوز به زندانیان، ضرب و شتم مکرر زندانیان، تهدید خانواده‌های آنان و ده‌ها مورد دیگر را گزارش کردند. پایان نقد قول. آنها از احمد شهید خواستند تا در قبال شرایطی که منجر به اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین و زندان رجای شهر کرج شد، موضع‌گیری کند. بیش از 60 روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور در نامه خود یکی از خواسته‌های اصلیشان را رسیدگی دقیق قضایی به پرونده مرگ حاله صحابی و هدی صابر اعلام کردند و افزودند ظن فراوانی نسبت به تلاش آمدانه ماموران حکومت برای سربنیست کردن این افراد وجود دارد. پیشتر حدود 120 روزنامه‌نگار در ایران در نامه‌ای خطاب به اعتصاب کنندگان در زندان‌های اوین و رجای شهر از آنان خواسته بودند به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. امضا کنندگان نامه همچنین از مسئولان قضایی خواستند که ماجرای درگذشت حاله صحابی و هدی صابر را پیگیری کنند. آنها همچنین از مسئولان قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا به فراخور جایگاه قانونی و شرعی خود به دغدغه‌هایی که سبب شکل‌گیری چنین اعتصاب گسترده‌ای در زندان‌های ایران شده است رسیدگی کنند تا بار دیگر چنین اتفاقی روی ندهد. این روزنامه‌نگاران در پایان نوشتند حفظ و تامین امنیت جانی زندانیان بر عهده مسئولان قضایی است و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید درباره نامه 60 روزنامه‌نگار به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران. و اینک چند تا از پیامک‌های شما شنوندگان گرامی را که در پیوند با مسائل مختلف برای ما فرستادید می‌شنویم با صدای مهتاب وحیدی راد.
آقای کامبیز از بم گفته سلام رادیو فردا، من میگم وقتی که رهبر ادعای قائم مقامی امام غایب رو میکنه بدون شک بقیه روحانیون رد پایین تر هم 4 روز دیگه ادعای پیغمبری میکنن. فکرشو بکنین، بعید نیست واقعا، یعنی داریم بر میگردیم به عصر جاهلیت. آقای احمد از ایران هم گفته امروز ریش جای ریشه رو گرفته، به امید روزهای نچندان دور که ریش رو از ریشه در بیاریم. ما فرزندان کوروشیم. شنونده عزیز دیگری گفته مشخصات افراد دارای ذهن منجمد و راکد، این افراد از دین انتظار حل مشکلات امروز بشر را دارند، اخلاقیات را محصول ادیان می دانند و فکر می کنند بدون دین و خدا اخلاقیات بی‌معنی می شه. آقای باقر از بوشهر هم گفته رادیوی شیطان شیطان، شما ایران بزرگ اسلامی رو هنوز نشناختید. ما شیعه علوی هستیم و ما شیطان رو در هر کشوری که باشه به امید خدا به زانو در میاریم و اسرائیل رو به زودی از نقشه پاک میکنیم تا کره زمین آروم بگیره. و به نقل از آیت الله خمینی گفته که اسرائیل باید از بین بره. خانم فیروزه از اصفهان هم گفته با درود به کارکنان رادیو فردا، وقتی رئیس دانشگاه در دانشگاه قزوین به دختر دانشجو تجاوز میکنه و بقیه ماجراها، از اوباش کم سواد چه توقعی میتوان داشت؟ آقای جواد از فارس هم گفته لعنت به سیاست، توی آتش سیاست بازی دولت ایران و آمریکا که باعث تحریم ایران شده، فقط مردم بیگناه ایران میسوزند، نه سیاست مداران بی سیاست.
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به حذف تیم ملی فوتبال امید ایران از رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن می‌گوید بگذارید مردم حرف بزنند، مقصر سیاسیونی هستند که وجاهت ورزشی ندارند. علیرضا کرمانی.
یکی از جنجالی ترین مردان فوتبال ایران یک بار دیگر وارد گود شد تا زلزله ی حذف زود هنگام تیم ملی امید ایران بدون پس لرزه نماند. محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال جمعه شب در برنامه تلویزیونی ورزش از نگاه پنج پنبه ی همه را زد. از محمد علی‌آبادی که گفته می شود شاید محمود احمدی نژاد این بار او را برای نشستن بر صندلی وزارت ورزش به مجلس معرفی کند، تا کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و تا اندازه‌ای هم علیرضا منصوریان سرمربی و اصغر حاجیلو سرپرست تیم امید را هم بی نصیب نگذاشت. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران مردان سیاسی را عامل ناکامی ها در فوتبال ایران می داند. محمد دادکان می گوید البته اینها سیاسی نیستند، سیاهکار هستند. پس از باخت 2-0 تیم امید ایران برابر عراق، آن هم در تهران، مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم هر یک دیگری را مقصر معرفی کردند. اصغر حاجیلو سرپرست تیم درباره انتقال نیافتن اطلاعات به مسئولان فنی تیم آن را نه خطا بلکه خیانت دانست. علیرضا منصوریان سرمربی امیدها هم بعد از بازی گفت
برای اینکه همه سنگا جلو پای ما بیفته تو جلسه منیجر میتینگ هم ناظر مسابقه تو عراق هیچ اعلامی به ما نکرد، ولی امروز اعلام کردن که این اشتباه از خودتون بوده.
فدراسیون فوتبال پا را در یک کفش کرده که اشکال از کادر فنی است. عباس ترابیان مسئول کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال که میبایست اطلاعات دریافتی از کنفدراسیون فوتبال آسیا را به سرپرست و سرمربی تیم انتقال دهد میگوید مقصر حذف تیم ایران کادر فنی است نه مسئولان فدراسیون. برخی میگویند به هر حال تیم در تهران و در ورزشگاه آزادی نباید به عراق میباخت. مجید نامجو مطلق بازیکن سالهای نچندان دور تیم ملی فوتبال ایران به رادیو فردا گفت
هیچ کس فکر نمی‌کرد که تیم ملی ایران هنوز وارد بازی‌های گروهی نشده از دور مسابقات حذف بشه. بازی رو کامل نگاه کردم و خیلی تعجب کردم که چجوری ما با این بازیکن‌های خوب نتونستیم از وسط تیم عراق بر بیاییم.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم مدعی است که در هر صورت تیم امید باید برنده از زمین خارج می‌شد، اما حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا نظر دیگری دارد.
من دلم واقعا واسه این بچه‌های مظلوم می‌سوزه که با چه امیدی رفتن به عراق، تیم رو برنده برگردوندن به ایران با یک گل بردن و حالا اومدن و بهشون این خبر رو دادن چند ساعت قبل از مسابقه. خب تیم میره توی زمین یه بازی احساسی می‌کنه، یه بازی غیرتی می‌کنه، من نمی‌دونم بس چی بذارید و عصبی دو هیچ هم می‌بازه.
محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران لبه یه تیز حمله را متوجه کسی کرد که این روزها مسئول مستقیم ورزش ایران نیست. محمد دادکان میگوید آقای علی آبادی باید بیاید جواب مردم را بدهد. خیانتی که او به فوتبال کرد هیچ کس نکرد. میخواست خودش رئیس فدراسیون شود، فیفا نگذاشت، رفت کفاشیان را آورد تا خودش همه کاره باشد. اگرچه تجزیه و تحلیل‌های فنی حالا حالاها ادامه خواهد داشت، اما حمله‌های محمد دادکان به یکی از یاران محمود احمدی نژاد که اینک امیدوار است بر صندلی وزارت ورزش بنشیند، می‌تواند کنش‌ها و واکنش‌هایی از نوع دیگر را هم در پی داشته باشد.
با گزارش علیرضا کرمانی به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما.